أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد دلیل دوم لزوم ستر و پوشش زنان که روایات است گفتیم به توائفی از روایات میتوان استدلال کرد. سه طائفه رو دیروز ذکر کردیم. این که ما میگیم طائفه برای اینه که هر یک از این ابواب متضمن حکم وجوب حجاب بل مطابقه یا بل التزام هست. حالا حجاب با هر یکی از شؤونی که ما در آیات بهش اشاره کردیم، یعنی همطور که گفتیم در آیات جهات مختلفی وجود داره که این آیات متضمن بیان اون جهاته، در روایات هم همینطوره. سه طائفه رو ما دیروز ذکر کردیم. طائفه چهارم که در ذیل روایات، ذیل آیه لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها و در مقام تفسیر ما ظهر وارد شده، اینها هم به نوعی دلالت بر وجوب ستر و حدود اون داره. مثلا ببینید، حالا از هر کدوم من یه روایت رو نقل میکنم. یکی اون روایاتی که در ذیل آیه لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها وارد شده که عن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز وجل الا ما ظهر منها قال از زینت الظاهره الکحل والخاتم. این روایت رو قبلا هم خوندیم، کافی جلد 5 صفحه 521، حدیث 3، وسائل جلد 20 صفحه 201، باب 109 از ابواب مقدمات نکاح، حدیث 3. خب ببینید، این روایت اون مواردی را که لا یجب علی المرأة سترها ذکر کرده. ما گفتیم این که ما ظهر تفسیر شده به اصطلاح کحل و خاتم، این در واقع به چه طریق دلالت می کند بر استثنای وجه و کفین از لزوم پوشش. خب اگر وجه و کفین یا ما ظهر به استناد این روایات استثناء شده، البته در ذیل اون آیه و در تفسیر اون آیه است، میتونه دلالت بر وجوب پوشش غیر اینها داشته باشه. پس مستقیماً بر وجوب پوشش زن و حدود اون دلالت نداره، اما وقتی ما لا یجب علیها ستره بیان می شود، این بالملازمه دلالت بر غیر پوش لزوم پوشش غیر این مواضع داره. باز عرض به حضور شما، اون روایتی که در ذیل آیه ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن وارد شده که صحیحه فضیل قال سألت ابا عبدالله عليه السلام أن الذراعين من المرأة هما من الزينة التي قال الله ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. قال عليه السلام نعم وما دون الخمار من الزینه و ما دون السوارین. اینم در کافی جلد 5 صفحه 520 حدیث 1، وسائل جلد 20 صفحه 200. دیگه آدرساش معلومه، بقیه شو دیگه من همه یکی یکی بخوام بگم. این هم باب 109 دیگه، حدیث اول باب 109. اینم از این. باز چند تا دیگه تو این باب هست که بله، باب بعدی یا روایاتی که در باب قواعد من النساء وارد شده که اینم روایات زیادی است، باز این رو ما قبلا خوندیم. تقریب استدلال به آیه القواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحن رو هم گفتیم. روایاتی در ذیل این آیه وارد شده یا به طور کلی قواعد من النساء را تبیین کرده که چگونه و تا چه حدی می توانند پوشش خودشون را کنار بگذارن، که خب لازمه به اصطلاح این روایات، لازمه دلالت این روایات این است که غیر و قواعد من النساء نمیتوانند پوشش خود را کنار بگذارند. روایت حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام انه قرأ ان یذعن ثیابهن قال الخمار والجلباب قلت بین یدی من کان قال فقال بین یدی من کان غیر متبرجه به زینه فإن لم تفعل فهو خیر لها و زینت التي یبدین لهن شیئون فی الآیت الاخرى. کافی جلد 5 صفحه 522 حدیث 1، وسائل جلد 20 صفحه 202 باب 110 از ابواب مقدمات نکاح حدیث دوم. باز در عرض به حضور شما روایت ابو الصباح کنانی که اینو قبلا هم خوندیم، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن القواعد من النساء من الذي يصلح لهن ان يذعن من ثيابهن فقال عليه السلام الجلباب الا ان تكون اما فليس عليها جناح ان تذع خمارها. اینم تهذیب جلد 7 صفحه 480 روایت 1928، وسائل جلد 20 صفحه 203 باب 110 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 6. حالا باز روایات دیگه، مثلا توی روایتی سوال شده از این که قواعد من النساء کیا هستن، حضرت فرموده الذی بله من قعد نه عن النکاح. حالا اون خود قواعد من النساء محل اختلاف، ثیاب باز محل اختلاف، لکن عمده اینه مجموعه روایاتی که در باب قواعد من النساء وارد شده، حالا یا به عنوان تفسیر آیه ان یزعن ثیابهن یا با قطع نظر از سؤال از آیه، اینها نوعا دلالت میکنه بر این که خب قواعد من النساء از مواضعی از بدن اونها از پوشش استثناء شده. معنای این سخن اینه که غیر قواعد من النساء چنین استثنایی در مورد اونها نیست و قواعد من النساء فقط اون روپوش بلندی که روی لباس میپوشند و مقنعه و روسری که سر میکنند و گفتن میتوانند کنار بگذارند، اما بقیه رو نه. به وضوح این روایات دلالت بر بله
فقط گفتن جلباب رو میتونه برداره، خمار رو نمیتونه، مگر اینکه همه باشه.
بالاخره ببینید اینکه قواعد چی رو میتونن فقط جلباب رو بردارن یا جلباب و خمار هر دو رو بردارن، این در مقصود ما نه تنها تأثیر نداره، بلکه اگر خصوص جلباب رو ذکر کنه اتفاقا دلالتش بر لزوم پوشش اقوا میشه نسبت به غیر قواعد. یعنی میخوام عرض کنم اون البته ما عرض به حضور شما در مورد مفهوم عرض کردیم، اگر ما قائل به مفهوم باشیم در مثل شرط و اینها که خب اون بحثی نداره و روشنه که ما در بحث اصول قائل شدیم شرط مفهوم دارد. اینو اتفاقا همین جلسه گذشته جلسه قبلی بحث اصول بود که ما گفتیم به نظر ما شرط مفهوم داره. حالا این از این عرض به حضور شما در مواردی هم که حالا یعنی که اگه کسی هم قائل باشه که مفهوم ندارد، عرض به حضور شما این موارد از مواردی است که قرینه داریم برش. یعنی اگر یه اونایی هم که منکرن مربوط به جایی است که قرینه ای نباشه، ولی اینجاها قرینه داریم و قرائن روشنی داریم بر این که به اصطلاح در غیر قواعد من النساء این چنین هست، لذا ولو ما قائل به مفهوم هم نباشیم با وجود این قرائن اینجا مشکلی ایجاد نمی کنه. این هم طائفه عرض به حضور شما چندم شد؟ سه تا طائفه گفته بودیم، چهارم نه طائفه پنجم، طائفه ای ما اینا رو به صورت طائفه ای میگیم. حالا تقریبا اون روایات که تو این باب ذکر شده که یه چیز حدود 6 تا روایت ذکر شده، اکثر این روایات میتونه در ما نحنفی مورد استفاده قرار بگیره. ما معمولا گفتیم یکی دو تا به عنوان مثال ذکر میکنیم. طائفه بعدی روایات دال بر جواز نظر به شعور نساء اهل ذمه و ایدیهن است، باب 112، روایات مربوط به جواز نظر به موها و دستهای زنان ذمی. ببینید از جمله روایت سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا حرمت لنساء اهل ذمه ان ينذر الى شعورهن و ایدیهن. معناش روشنه، پیامبر فرمود برای نساء زنان ذمی حرمت نیست که نگاه به موها و دستهای اونها بشه. کافی جلد 5 صفحه 524 حدیث 1، وسائل جلد 20 صفحه 205، باب 112 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 1. خب ببینید در این باب حالا دو تا روایت ذکر شده. روایت بعدی که از قرب الاسناد آمده و ممکنه در سندش بحث باشه، همین یه روایت دلالت میکنه بر ستر و پوشش. به چه بیان؟ ببینید، اگر نساء اهل ذمه بشود به اونها نگاه بشه، از این باب که حرمت و احترام ندارن، قهرن زنان غیر ذمی یعنی زنان مسلمان، لا یجوز ان نظر الى شعورهن و ایدیهن، و این که اینها بالمنطوق دلالت می کنند بر عدم جواز نظر، بالمفهوم دلالت می کند بر وجوب الستر. این که نظر به زنان مسلمان و مؤمن جایز نیست، این که دارای احترامند، این عرفاً ملازمه داره با وجوب ستر. لذا این روایات بالالتزام دلالت بر وجوب ستر میکنه. اینم از این روایات. چه طایفه چندم؟ این پنجمی بود یا ششمی بود؟ این ششمی بود، بله. طایفه هفتم روایاتی است که دلالت میکند بر جواز و نظر الى شعور نساء الاعراب و اهل سواد، باب 113 از ابواب مقدمات نکاح. ان ابن محبوب ان عباد ابن صهیب قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا بأس بالنظر الى رؤوس اهل تهام اهل تهامه والاعراب و اهل السواد والعلوج لانهم اذا نهو لا ينتهون. بعد البته در ادامه مجنونه، حکم مجنونه و مغلوبه را هم مطرح کرده، قال والمجنونه والمغلوبه على عقلها لا بأس بالنظر الى شعرها و جسدها ما لم يتعمد ذلك. اینم در کافی جلد 5 صفحه 524 حدیث 1، باب 113 از ابواب مقدمات نکاح، حدیث 1. نظیر این رو البته در علل و شرایع هم آوردند، لکن یه تفاوتی داره با این روایت که لفظ مجنونه رو نداره و به جای اهل علوج اهل ذمه ذکر شده. حالا چه بسا اون مناطقی که مثلا نام برده شده بعضن کسانی بودن که ذمی بودن، به جای اینکه حالا به وصفشون اشاره بشه به اسم محلی که در اون زندگی می کردند اشاره شده. خب حضرت می فرماید که لا بأس بالنظر الى رؤوس اهل تهامه، نظر به سرهای زنان بادیه نشین، اعراب و اهل سواد یعنی بادیه نشین، بیابان نشین، نگاه به زین موی این زنان اشکالی ندارد. چرا؟ چون اگرم نهی بشند تأثیری نداره، اونها گوش نمیدند، خودشون را نمی پوشانند. ببینید مخصوصا این لأنهم اذا نهو لا ینتهون خیلی دلالت نه تو این روایت لأنهم اذا نهو لا ینتهون داره، اون یکی دیگه است. حالا ببینید اینجا اونو عرض میکنم من، من اول اصل تعلیل رو بگم، اون تأنیث و تذکیرش رو عرض میکنم. ببینید اینجا دیگه به وضوح مسئله ستر و پوشش داره مطرح میشه. میگه نگاه کردن به اونها اشکال نداره، چون اگر از اونها به اونها گفته بشه که خودتون را بپوشانید، گوش نمیدن، تأثیر نمیپذیرن. این اتفاقا یک پیوند محکمی بین مسئله نظر و ستر رو میرسونه. یعنی وظیفه اونا پوشاندنه، شما هم نباید نگاه کنید. حالا اگر اینجا میرید که میبینید سرشون بازه و ناچار میشید در ارتباطات به اینها نگاه کنید، این اشکالی نداره، برای اینکه به اونا هرچی گفته بشه خودتون رو بپوشونید، سرتون رو بپوشونید، گوش نمیدن. در بین این روایاتی که به مسئله نظر مربوط میشود، این روایت از بهترین روایات و از روایاتی است که دلالت بسیار روشنی بر لزوم ستر و پوشش داره. حالا درسته بحث سره، وقتی بحث سر به این شکل مطرح باشه، سایر اعضای بدن به طریق اولاست. حالا مستثنیات به کار ما نداریم، ولی اگر سر پوششش لازم باشه، خب معلومه دیگه بقیه اعضای بدن به طریق اولا لازمه. نمیشه مثلا بگیم که خب این روایت دلالت میکنه بر پوشش سر، اما پوشش مثلا عرض به حضور شما یه پیغامی اومد اینجا، من نمیدونم چیشی بود. نه مشکلی نداره، حالا فعلا مشکلی نداره، اما بقیه اعضا مثلا سر و فرض کن گردن و سینه و بازو باز باشه، قطعا این نمیشه از این استفاده کرد. به هر حال دلالت این روایت بر لزوم پوشش، حالا پوشش سر و به طریق اولا سایر اعضا، بسیار روشن و عرض به حضور شما واضحه. اما این که حالا گفته شد که خب چرا گفته لأنهم اذا نهو لا ینتهون، این البته در نقل کافی این چنینه عرض به حضور شما، و در وسائلم که خب از کافی نقل کرده اینو آورده. تأنیث و تذکیر این ضمیرها، اونم در به اصطلاح الفاظی که جمع و به عنوان اشاره به اونها ذکر میشه، این خیلی مشکل جدی ایجاد نمی کنه. بله نه، ببینید ما مثلا فرض بفرمایید وقتی جمع به کار میبریم فرق میکنه. الان مثلا شما میگید جماعت زنان، جمع زنان، اگر جمع زنان به کار ببرید استعمال کنید، چرا؟
مفرد هم میگیم جماعت رو یه مفرد داره، ولی ضمیر مذکر جمع برای جماعت زنان مثلا غلط است.
نه اینو اشکال نداره، اینو گفتن
جماعت،
نه جمع زنان. یه وقت میگیم ببینید امرأه، امرأه، خب مشخصا باید بهش ضمیر مؤنث برگرده. اما یه وقت میگی جمع زنان، نه نه مفرد نه، جمع زنان به اعتبار جمعش.
این شاید خطاب مردانشون، یعنی میگه مردانشون اگه نکنید که زنانتون چرا نمیدید؟
نه اون دیگه خیلی تکلف داره. نه میگه ببینید نه ببینید این روشنه، ببینید نه نداره، نه نداره، اون تو عنوان باب ساعت وسائل گذاشته، میگه لا بأس به نظر الى رؤوس اهل تهامه و نه نگاه به من نه نه اون خیلی نه نه خیلی اون دیگه یه خورده تکلف داره نه به اعتبار اهل منتها بگیم اراده شده زنانش ما اینو میدانیم قرینه داریم زنانش نه نه آقا اینجوری میگیم لأنهم گوش بده لأنهم یه دقیقه گوش بده لأنهم اذا نهو یعنی کیا اهل تهامه اعراب اهل سواد یعنی اهل اون مکان ها اینا لا ینتهون اهل مثلا شما اینجوری بگید بگید اهل قم اینجوری هن ولی صبر کن نه 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 غلبه مردان بر زنان هم نمیگیم بگیم اهل قم ولی معلومه اینجا زنانش اراده شده حالا به اعتبار لفظ اهل السواد و اهل نمیدونم کذا و کذا اعم نه نه اتفاقا میخوام بگم اعم لفظ آقا اراده گوش نمیدی اگر لفظ مثلا بگم اهالی قم اهل قم اجازه بدید اهل قم الان لفظ رو چی به کار بردم مذکر اهل درسته مرد ضمیری که میخواد به اهل برگرده مذکره ولی از اهل قم من اراده جدیم به مثلا یک گروه خاص زنانش تعلق گرفته اینجا آوردن ضمیر مذکر چه اشکالی داره به اعتبار لفظه آقا اراده ببینید نه لفظ مذکره حالا من اراده جدیم تعلق گرفته به مثلا فرض کن زنان اینجا من به اعتبار لفظش میتونم مذکر بیارم ولو معنای حقیقیش اون مثلا یا اون اراده مراد جدی من زنان باشه این چه اشکالی داره به اعتبار لفظ من میتونم مذکر بیارم این که حالا یه چیز روشنیه در ادبیات این کاملا روشنه هیچ مذکر مجازی رو بتونم نه هیچ باشه نه اون یه بحث دیگه است این که حالا اون یه ببین اون یه ببینید بعد خود این که به اصطلاح این که حالا شما فرمودید مجنونه و مقلوبه که در ذیل روایت ذکر شده این حاکی از اینه که منظور زنان این دیارن اهل سواد اهل فلان منظور معلوم زنان این قرینه است برای این که از اهل سواد اراده شده زنان حالا من به لفظ اهل نگاه میکنم آوردن ضمیر به صورت مذکر که برگرده به لفظ اهل هیچ مانعی نداره هیچ مشکلی نداره ولی اون که من به این قرینه میگم منظور از اهل زنانه باشه اما لفظ اهل من لفظ اهل مذکره این هیچ اشکالی نداره اینم البته در من لا یحضر روایت با این بیان اومده لأنهن اذا نهین لا ینتهین من لا یحضر جلد 3 صفحه 300 حدیث 1438 در علل و شرایع هم که گفتیم با یک به اصطلاح طریق دیگری ذکر کرده یعنی یه تفاوتی در تعبیر داره اونجا هم لأنهن اذا نهین لا ینتهین آورده ولی به هر حال دلالت این روایات یعنی این چند تا روایت که در باب 113 آمده بر وجوب ستر و پوشش بسیار بسیار روشن‌تر نسبت به روایت قبلی. و نکته مهمم اینه که ما اصلا از این روایت می توانیم استفاده کنیم مسئله ملازمه بین نظر و پوشش را. ببینید اینجا وقتی میگه لا، یعنی جواز و نظر، این میگه لا بأس بالنظر، برای اینکه شما وقتی بهش میگید بپوشون نمیپوشونه این رو. این حالا استثناء شده ولی میشه ازش استفاده کرد که به طور کلی بالاخره بین مسئله نظر و پوشش یه ملازمه ای وجود داره، بین حرمت نظر و لزوم ستر. تو اینجا به خصوص این استثناء شده. اینم عرض به حضور شما یک روایت. باز میشه طایفه هشتم دیگه. بله طایفه هشتم
جای دیگه غیر از این کار
کنه که
استراحتش، یعنی الان ادعی هستن الان بهش نمیگن بکشون نمیخوشون،
اینا اسمونا شدن. خیلی خوب، بله دیگه. ببین وقتی شما وقتی میگید گوش نمیدن، خب باشه به همون ملاک، همون ملاک اینجا هم هست. یعنی وقتی شما اینجوری میرید بالاخره توی جایی اینا هم هستن، نمیتونی که چشمتو بندازی پایین دیگه یا چشم بند بزنی، بالاخره مواجه میشی با اینا، سر و کار داری، صحبت میکنی، طبیعتا این آثار رو داره دیگه، فرق نمیکنه چه بادیه نشین چه اینایی که لا ینتهین اذا نهین لا ینتهین. بله اونها ببینید، حالا اون در مسئله نظریه بحث این که اونا باز بسته به اینه که حالا قاصر باشن مقصر باشن، اون دیگه توی وادی دیگه میره. بله ستر و پوشش را از اونا بر نمیداره. ما فقط از یه گروه قواعد من النساء استثناء شده که ستر رأس لازم نیست. حالا نه، حالا امام الان داریم میگیم. بله اون رو در مورد امام هم روایت داریم ما، این باب 114 در مورد اونهاست. طایفه هشتم روایات در مورد کنیز هاست. اسماعیل ابن بزی، روایت از محمد ابن اسماعیل ابن بزی قال سألت ابوالحسن الرضا علیه السلام عن امهات الاولاد لها ان تکشف رأسها بین یدی الرجال قال تقنع. کافی جلد 5 صفحه 525 حدیث 1، وسائل جلد 20 صفحه 207، باب 114 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 1. این روایت میفرماید امهات الاولاد، ام ولد نمیتواند سرش را و موی سرش را در برابر مردان آشکار کنه. حتی ام ولد میگه باید عرض به حضور شما سرش را بپوشانه. که چی؟
امام مثلا لازم نیست بپوشونن، ام ولد در شرف آزادیه.
حالا نه میخوام امام فعلا، حالا اونش کار نداریم. این که میگوید اینها سرشون رو باید بپوشانند، این معلوم میشود که امر ستر و پوشش بر زنان و حرائر، ما مسلم و مفروغ انه. این مفروغ انه که اینا باید بپوشانن. منتها سوال کرده آیا ام بلد هم باید بپوشونه؟ این لزوم ستر و پوشش رأس از این استفاده میشه. بله، این که حالا به اصطلاح این رو هم که انه ملحق به حرائر کرده و گویا این در معرض آزاد شدنه، اون درسته، ولی در مقصود ما تأثیری نداره. وقت در روایت دوم همین باب امام باقر، یعنی روایتی که از محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام وارد شده که می‌فرماید لیس علی الامته قناع فی الصلاة ولا علی المدبره ولا علی المکاتبه اذا اشترت علیها قناع فی الصلاة و هی مملوکه الی آخر. ببینید حالا این بحث ها بیشتر به سطر صلاتی برمیگرده، ولی این که در مورد امه مثلا میگوید عرض به حضور شما لازم نیست در نماز روسری و مقنعه بیندازه، خب این میشه ازش استفاده کرد که در غیر مورد اما و کنیزها مسئله این چنین نیست، اونها برشون واجب ستر و پوشش سر و مو. ازا این طائفه هم دلالت بر وجوب ستر و پوشش داره. ما امروز می‌خواستم یکی دو تا طائفه دیگه هم مونده عرض به حضور شما. اینجا شد 8 طائفه. بله 8 تا 9 تا. بله، یکی هم در باب 125 باب و عدم و جواز نظر الخصیه الی المرأه، که در این باب یه تعدادی روایت نقل شده مضمون روایات این باب این است که بله نه این باب 125 در بعضی، چون مضمونش اینه که خونسا نمیتواند به زن نگاه بکنه. بله، چرا روایت این باب هم این دلالت رو داره. وقتی در مورد خونسا چندین روایت، ما این روایت رو قبلا در باب حرمت نظر به مرأه ذکر کردیم، جزء عمومات حرمت نظر به مرأه ما اینها رو متعرض شدیم که مثلا روایت اسماعیل ابن بزی قال سألت ابا الحسن رضا علیه السلام عن قناع الحرائر عن الخصیان فقال کانوا یدخلون علی بنات ابا الحسن ولا یتقنعن قلت فکانوا احرارا قال لا قلت فالاحرار یتقنع منهم قال لا. ببینید بحث پوشیدن و پوشش زنان و دختران در برابر خونساست. خب تو بعضی از این روایات سخن از این است که آیا حرائر از خونسا باید خودشون را بپوشانند یا نه. خب اینجا سوال میشه از این که آیا این خصیان آیا احرارند یا امه. ولی در هر صورت نفس سوال از پوشش زنان در برابر خونسا که احتمال رجولیتش وجود دارد، این نشون می‌دهد که مسئله لزوم ستر و پوشش در برابر مردان یه امر مسلم و مفروغ عن بوده. اصل لزوم ستر و پوشش یه امر مفروغ عنهی بوده که سؤال می‌کند آیا می‌شود دختران و زنان در برابر اینها مثلا پوشش نداشته باشن، سرشون باز باشه؟ روایات متعددی عرض حضور شما اینجا وجود داره. حالا بین خود این روایات یه تفاوت ها و تعارض هایی هست، این که باید به اصطلاح جمع بشه بین اینها یه مطلبی است که تأثیری در استدلال نداره. اون روایت آدرس رو من عرض کنم: کافی جلد 5 صفحه 532 حدیث 3، وسائل جلد 20 صفحه 226، باب 125 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 3. حالا تو بعضی روایات دیگر اصلا هست که مثلا لازم نیست، نهی کرده از این که زن در حضور خنسا مکشوفت رأس باشه. ببینید ما چه بگیم روایتی که دلالت بر جواز میکنه، چه روایتی که دلالت بر عدم جواز میکنه، هر دو به عنوان به اصطلاح دلیل میتونن در ما نحن فی مورد استفاده قرار بگیرن. اونایی که دلالت بر عدم جواز میکنن که به وضوح میگن میشه ازش استفاده کرد که زن باید سرش رو بپوشونه ولو از خونسا، اونایی که دلالت بر جواز میکنن باز حکایت از این میکنه و ازش استفاده میشه که مسئله لزوم پوشش سر و موی زن در برابر اجنبی امر مفروغ عن بوده که حالا سوال میکنن در برابر خنسا تکلیف چیه. لذا این روایات بر این مسئله دلالت میکنه. باب 126 یعنی میشه طایفه نهم، بله دهم، دهم. این روایات هم عرض به حضور شما باز دلالتش بر وجوب ستر و پوشش به خصوص سر روشن و آشکاره. چند تا روایت در این باب ذکر شده، از جمله این روایت: ان محمد ابن مسلم ان ابی جعفر علیه السلام قال لا يصلح للجاریه اذا حازت الا ان تختمر الا ان لا تجده. ببینید برای جاریه وقتی که به سن بلوغ برسه و حائض بشه، لا يصلح الا ان تختمر، این خمار داشته باشه، سرش رو بپوشانه، مگر این که حالا اون رو پیدا نکنه، که حالا این دیگه بحثای چی؟ نه اینجا کنیز نیست، جاریه یعنی بله، یعنی به اصطلاح دختری که به سن بلوغ بخواد برسه، این که روشنه. بله این در کافی جلد 5 صفحه 532 حدیث 1 و وسائلم جلد 20 صفحه 228، باب 126 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 1. یکی دو تا روایت دیگه هم هست باز این معنا رو میشه ازش استفاده کرد. دیگه تقریبا فکر میکنم همه روایاتی که به نوعی میتونه بر این مسئله دلالت بکنه ذکر شد. اونام چرا؟ اونام روایت دال بر استثناء هم، حالا فکر ما می‌خواستیم اینو امروز تمومش کنیم، فکر کنم باز میمونه یه مقداری. آقا چی شد آقای؟ فردا درس تعطیل به مناسبت روز شهادت، یعنی نتیجه بررسی های شما. البته سالهای قبل من یادم این چنین بود. بله؟ روز شهادت هم تعطیل. فردا تعطیله؟ مثل که کار داری فردا دنبال اینی که تعطیل. خیلی خب، حالا فردا انشالله به مناسبت شهادت امام هادی درس تعطیله، انشالله پس فردا الحمدلله رب العالمین.
امام هادی خیلی معلومه، خیلی سر روز تعطیل بگذاره که انا کجا من نمی‌رسید، من این وسط چیز کنم که